پویش فکری توسعه با شما می‌بینیم و جستجو می‌کنیم سرنخ‌های کلاف توسعه را. با رادیو توسعه باشید و بشنوید نشان‌های بی‌نشان توسعه را. سه میمون خردمند: بدی نبین، بدی نگو و بدی نشنو.
اما تعدادشان بیشتر از این ستایی است که در آموزه‌های کنفوسیوس است.
میمون‌های کوالالامپور خیلی پیش از آن که اصلاً شهری وجود داشته باشد در این منطقه زندگی می‌کردند. میمون‌های این منطقه چیزی بیش از 160 سال است که ساکنین این محل هستند و بر آن حکمرانی می‌کنند.
زمانی که شهری به نام کوالالامپور نبود، تا چشم کار می‌کرد تپه‌های سرسبز و درختان پالم بلندی که پر از میمون بودند بر این قلمروی زیبا پادشاهی می‌کرد. اما امروزه با ساخت و ساز و توسعه شهری و ورود انسان‌ها به این محل، کم کم درختان پالم بلند جای خود را به آسمان خراش‌ها دادند و میمون‌های کوالالامپور مجبور به عقب نشینی از حومه شهری شدند. آنها هرگز قلمروی خود را ترک نکردند، بلکه محدوده آن را کوچکتر کردند و از محیط شهری فاصله گرفتند.
غار باتوکیو، غار میمونها. این غار همچنین برای هندوها مقدس است و در دل یک تپه بزرگ آهکی با صخره‌های تیز قرار گرفته است. تپه‌ای که پوشیده از گیاهان و درختان است. این غار و تپه چیزی حدود 400 میلیون سال پیش با دگردیسی زمین از دریاچه مربوط به ماقبل تاریخ تشکیل شده است. ساکنان این منطقه بعد از میمونها قبیله‌ای به نام تموآن بودند که از این غار برای پناه گرفتن و مخفیانه زیستن استفاده می‌کردند.
اول شما بگی. راستش این همزمان حرف زدن منو یاد یه مسابقه عجیب انداخت.
مسابقه؟
مسابقه سخنرانی همزمان. دانش آموزای مالزی توی مسابقه سخنرانی همزمان شرکت میکنن. گروه کور سخنرانی هم اسم این مسابقه است. دانش آموزان در حالی که میرقصن باید به زبان انگلیسی هم صحبت بکنن. این نمایش معمولاً درباره مسائلی مثل محیط زیست، سلامتی و جهانی شدن برگزار میشه و بخش‌هایی هم از آهنگ‌های پاپ درهم و قاطی شده تو اون اجرا میشه.
Since my interest is in drinking water, so I want to become a professional engineer in this field and maybe do some work in the developing nations.
برای زندگی در هر کشوری دانستن فرهنگ و آداب و رسوم و زبانان کشور لازم است. مردم مالزی در مورد مسائل فرهنگی خود با تساهل و تسامح برخورد می کنند و آشنایی آنها با زبان انگلیسی و فرهنگ سایر ملل این امر را آسان کرده است.
Listening to the wind.
مسافران از سفر به کشوری چند فرهنگی مثل مالزی چه به یادگار آوردند؟
من چند تا نکته راجع به سیستم دانشگاهی مالزی اگه بخوام بگم. خب من خودم 2 سال توی مالزی فوق لیسانس هم گرفتم و 4 سال هم دکترام طول کشید. مالزی یک برنامه در واقع توسعه 20 ساله داشت برای سیستم دانشگاهیش که فکر می‌کنم از حدود سال 2005 اینا شروع شد و خب قبل از اونم یک برنامه توسعه داشت به مدت 20 سال برای توریستش که اون فکر می‌کنم از دهه مثلا 80 میلادی شروع شد و خب یه سرمایه گذاری خیلی زیادی کردم و بسیار هم موفق بودم و تبدیل شد به یکی از توریستی‌ترین کشورهای جهان. و بعد از اون اومدن یک برنامه 20 ساله گذاشتن برای تقویت سیستم آموزشیشون و دانشگاهیشون و یک بودجه بسیار هنگفتی و در واقع خرج کردن برای این قضیه. و خب اون زمان که یعنی ما در واقع دانشجو بودیم اوضاع دانشگاه ها بسیار خوب بود از نظر مالی و همه دوستای ما تقریبا اونا که دکترا میخوندن از طرف خود دانشگاه ساپورت میشدن و از این نظر خیلی خوب بود برای ماها. ولی خب اونا خودشون هدفشون این بود که در واقع بتونن، یعنی فکر میکنم که بتونن رنک دانشگاهاشون رو ببرن بالا و حالا بعد از این نمیدونم، شاید هدفشون این بود که از این طریق بتونن سرمایه جذب کنن. چون من یادمه که اوایل که مثلا ما پیشتیمون رو شروع کردیم خب خیلی اینا دانشجو ایرانی میگرفتن و دانشجو ایرانی هم خیلی خوب نسبتا کار میکردن براشون و اینا هدفشون این بود که بتونن خیلی از طریق دانشجو ایرانی یا حالا به هر حال دانشجوهایی که میگیرن خیلی مقالات معتبر علمی چاپ کنن و بتونن رنک دانشگاهشون ببرن بالا. ولی خب اواخر من یادمه، یعنی اون دیگه سالهای آخری که مالزی بودم دیگه خیلی تمایلی نداشتن دانشجو ایرانی بگیرن و خیلی دانشجو از کشورهای عرب میگرفتن و خب اونا با هزینه خودشون میومدن. اما دانشجو ایرانی اکثرا اینجوری بود که حداقل توی دانشگاه های اول دوم سوم مالزی اینجوری بود که از دانشگاه حقوق میگرفتن یا پول میگرفتن. به هر حال اینا تونستن توی این چند سال، حداقل الان فکر میکنم 10-15 سال گذشته از این برنامهشون، تونستن که دانشگاهشون رو رنکش رو خیلی ببرن بالا. و حالا در ادامه نمیدونم برنامه بعدیشون چیه، یادم میاد برنامه 20 ساله دیگه ای هم داشتم بعد از این ولی من اصلا یادم نیست که چی بود. اما این از این. در مورد مسائل کاری، خب توی مالزی کار پیدا کردن خیلی آسون نبود برای خارجیایی که درسشون تموم میشه. حالا بعضی رشته ها به هر حال همه جا کار براشون بهتره، مثل رشته های کامپیوتری، اونا خیلی راحت تر میتونستن کار پیدا کنن. ولی خیلی از دوستهای ما که مثلا رشته های مختلف انجینیرینگ خونده بودن خیلی آسون نتونستن کار پیدا کنن یا حتی خیلی شاید هم علاقه ای نداشتن، شاید ترجیح میدادن که از اول برن کشورهای دیگه شانسشون رو امتحان کنن. ولی به هر حال خیلی آسون نبود، خیلی اپلای کردن و وقت گذاشتن ولی خیلی ساده نتونستن کار پیدا کنن. و اینکه یک نکته دیگه هم در مورد سیستم حمل و نقلش از من خواستن که صحبت کنم. خب اونجا هم مثل خیلی کشورهای دیگه به هر حال سیستم مترو، قطار و اتوبوس های داخل شهری توی شهرهای بزرگ خیلی گسترده است و نسبتاً همه جا رو پوشش میده. مونوریل دارن توی خیابون های اصلی ولی خب این محدود فقط میشه به 2-3 شهر بزرگش و شهرهای خیلی از شهرهای کوچیکش خیلی توسعه یافته نیست از این نظر. و حتی از نظرهای دیگه مثلا سیستم دانشگاهی و کاری و اقتصاد و اینا هم شهرهای دیگهش خیلی شاید در حد کشور جهان اول اصلا نباشه. اما خب مثلا تونستن یه دو سه تا از شهرشون رو به خصوص کوالالامپور رو خیلی پیشرفته نشونش بدن شاید، ولی به هر حال شهرهای دیگه شون هنوز کاملا دارن انگار مثلا توی 50 سال پیش زندگی میکنن. این نکته بود که به ذهن من رسید در مورد مالزی و امیدوارم که مفید بوده باشه. مرسی.
مالزی یک جامعه چند دینی است و اسلام دین رسمی این کشور می باشد. اگرچه قانون اساسی مالزی از لحاظ نظری آزادی مذهبی را تضمین می کند، در عمل این وضعیت چندان هم ساده نیست. اغلب غیر مسلمان ها در فعالیت های خود همچون احداث ساختمان های مذهبی با محدودیت های روبرو می شوند. چند وقت پیش درباره محمد فیصل موسا، رمان نویس مالزیایی که به فیصل تهرانی مشهور است، مطلبی می‌خوندم.
من شنیدم که این نویسنده وزارت کشور مالزی رو در خصوص ممنوعیت 4 رمانش به اتهام گسترش آموزه‌های شیعی به چالش کشیده.
همینطوره. در واقع نویسنده مالزیایی حق اساسی خودش می‌دونه که بر اساس قانون آزادی بیان مطلب بنویسه. اما دولت مالزی 5 رمان و 1 نمایشنامه‌اش رو از نظر مذهبی انحرافی خوانده و ممنوع کرده.
من همچنان به ادبیات اعتقاد دارم. در این جنگی که توسط افراط گرایان تحمیل شده است، کلمات و داستان‌ها ثابت کرده‌اند می‌توانند سلاح‌های واقعی برای جنگ علیه آنها باشند. نویسندگان باید هر چیزی از جمله ایده‌ها را تجربه کنند.
تهیه کننده
پویش فکری توسعه،
صدا پیشگان
مهدخت چرخشت،
مجتبی مرتضوی، نویسنده
سیمین مشکاتی،
مهمان برنامه
دکتر علی اصغرزاده.
با تشکر از
امیر حسین پوره، دکتر علی برجیان.
برای تماس با این رادیو می توانید با آدرس تلگرامی @radio_توسعه مکاتبه کنید.
مقصدی زیباتر از با هم بودن نیست.
همسفر ما باشید با رادیو توسعه.